وقت بخیر، پویا هستم با 21مین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. با افتخار اعلام می‌کنم 21مین اپیزود از برنامه برینکست با موضوع فرصت‌های شغلی در علوم شناختی با حمایت صندوق پژوهش و فناوری گیلان تقدیم حضور شما میشه. صندوق پژوهش و فناوری گیلان به عنوان صندوق تخصصی علوم شناختی مجری برنامه ملی برین وست. این برنامه با هدف سرمایه‌گذاری تخصصی بر پروژه‌های فناورانه مرتبط با علوم شناختی، فرصت ویژه‌ای برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای علوم و فناوری‌های شناختی. خدمات صندوق گیلان محدود به یک استان خاص نیست و به کل کشور سرویس ارائه می‌کنه. اگرچه این صندوق در ساختمان صندوق نوآوری شکوفایی تهران هم دفتر داره، ولی جالب بدونید که یکی از ویژگی‌های متمایز این مجموعه ارائه کلیه خدماتش به صورت غیر حضوری و آنلاینه. این اپیزود ادامه گفتگوی ما هست با جناب آقای دکتر سید مهدی خلیق رضوی. گفتگوی قبلی پیرامون موضوع هوش مصنوعی بود، اما با توجه به اینکه ایشون یکی از پژوهشگرایی هستن که تو حوزه کارآفرینی و نوآوری هم فعالیت قابل توجهی داشتن و ما سوالات متعددی داشتیم از جنس فرصت‌های شغلی حوزه علوم شناختی، قرار هست ادامه گفتگو رو پیرامون این پرسش در خدمتشون باشیم. یادم قبل از این که شما امروز تشریف بیارید اسکایپ که می‌کردیم، شما یه اصطلاحی استفاده کردین که این ریسرچمون رو چجوری به ایمپکت تبدیل کنیم، که این پژوهش‌ها، این دغدغه‌هایی که تو فضای دانشگاهی وجود داره چطوری میتونه وارد فضای کسب و کار بشه و من به عنوان یه پژوهشگر تاثیرگذار هم باشم واقعا توی جامعه، فقط چون یه قوری ما دانشجو داریم که این پایان نامه رو می‌ذاره یه گوشه خاک می‌خوره، ولی خب اگه خودمون بتونیم یه کاری کنیم که واقعا اگر این کار دیگه‌ای واقعا برای جامعه به جز خاک خوردن میتونه بکنه، خب خودش بیاد اون تاثیرگذاریشو انجام بده. و برای من خیلی جذابه که قبل از گفتگو شما گفتید متولد 68، من واقعا تعجب کردم، یعنی با یه کاراکتر روبرو هستیم که همین الان استاد یکی از بهترین پژوهشگاه‌های کشور، تو بهترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل کرده، تو پیشرفته‌ترین کشور دنیا شرکتی داره که داره محصول تجاری میکنه و امروز قراره که احتمالاً به من و گروه همسالان من کمک کنه که چطوری میتونیم توی این فضا تأثیرگذار باشیم. اگر موافق باشید برای شروع گفتگو با این موضوع شروع کنیم، چون فکر کنم ما از زمانی که برینکست رو راه اندازی کردیم بیشترین پیامی که گرفتیم اینه که بازار کار علوم شناختی چطوره؟ یعنی این سوال انقدر من توی تلگرام، اینستاگرام، خودم، دوستان داریم دریافت میکنیم، واقعا برام حیرت آوره. با اینکه شاید اصلا یک استارتاپ رسانه‌ای مثل ما اصلا قرار نیست تو این حوزه پاسخگو باشه و احتمالا خیلی از افراد دیگه این سوال رو دارن و از نهادهای دیگه میپرسن، ولی اینکه این همه این سوال برامون اومده، من به نظرم رسید که شاید بهترین شخصی که میتونیم باهاش در مورد این حوزه صحبت کنیم شما باشی.
سلامت باشین، لطف داری، ممنون. الان سوال اینو جواب بدم که بازار کار علوم شناختی چجوریه؟
میخواین با این سوال شروع کنیم؟ میخواین با ببین یه سوال خیلی، یعنی یه جواب خیلی کلیشه‌ای هست که رشته تحصیلی شما قرار نیست بهتون هویت شغلی بده، شما اینکه به رشتهتون شخصیت میدین و بحث این تیپی، ولی اینا واقعا کلیشه است دیگه. اینکه اصلا به نظرم در مورد این صحبت کنیم که چی شد که یک پژوهشگر، به نظرم در مورد داستان زندگی خودتون برای شروع بگین، ورود کرد به فضای کسب و کار و اینکه دقیقا همون مسیر از اون سفر دانه به گل به قول سهراب سپهری یا ریسرچ به ایمپکت، به نظرم موضوع جالبی.
چشم. قبلش من یه سوال، شما خودتون الان یعنی علوم شناختی میخوندین یا میخونین الان؟
من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی هستم. ورودی 94 بودم ولی 98 فارغ التحصیل شدم.
خب الان کاری که شما دارین میکنین تو حوزه رسانه یا تو حوزه آموزش یکی از فرصت‌های در واقع استفاده از علوم شناختی که خیلی هم خلاقانه بوده. لذا همین که شاید توی الان شد اپیزود قبلی هم گفتم، افراد نگاه کنن که علاقه و توانمندی‌هاشون چیه در کنار تحصیلاتی که دارن و out of the box فکر کنن، خلاقانه فکر کنن، میتونه منجر به ایجاد بازارهای کار جدید، ایجاد محصولات جدید، ایجاد خدمات جدید بشه. مثلا شما احتمالا اومدین بررسی کردین دیدین که خب تو حوزه علوم شناختیش رسانه‌ای وجود نداره یا خیلی کمه یا آموزش به این شکل وجود نداره برای اون. خب این خلایش رو دیدین، بعد اومدین در واقع این رو جبران کردین که خیلی کار ارزشمندی. مشابه همین ما بیایم نگاه کنیم ببینیم که خب تو چه حوزه های دیگه علوم شناختی میتونه کمک کنه و خلایش وجود داره و این میشه ایجاد حالا بازار کار و میشه برای ایده گرفتن. میشه کشورهایی که شاید تو حوزه علوم شناختی یه خود جلوتر رفتن رو نگاه کرد و دید که خب اون اسپکترام خدماتی که داده میشه یا سرویس هایی که داده میشه و پشتش یک جنسی از یه طعم و بویی از علوم شناختی وجود داره چیه و آیا نیاز این توی کشور ما هم موجوده یا نه، و بیایم اینها رو سعی کنیم که یه جورایی کاستومایزش کنیم، اینجا هم استفاده کنیم. این حالا شاید تا حدی اون قسمت اول سوال شما جواب بده. این که چی شد من از تحقیق یا ریسرچ به سمت در واقع ایجاد کسب و کار کشیده شدم، جوابش نسبتاً ساده است. اینکه دوست داشتم و در واقع هایلی موتیویتد بودم که اون تحقیقی که انجام میدم تأثیرش رو هم توی زندگی مردم ببینم و این منو قانع یا راضی نمیکرد که فقط اون تحقیقی که انجام میدم حالا یه جایی مثلا پابلیش بشه و بعدم استفاده نشه. و خب این شاید نقطه شروع شرکت کاگنیتیویتی و کارهای مشابهش بود. اگر که خود شما به عنوان در واقع محقق علاقه به این نداشته باشین یا نخواین تحقیق خودتون رو توی زندگی واقعی ببینی، شاید انتظار خیلی قابل قبولی نباشه که بخواین بقیه بیان این کارو بکنن. شما که انجامش دادین وقتی که اونقدر نمیخواین که یا اونقدر ارزش براش قائل نیستین که اینو تبدیل به استی واقعی بکنید، نمیشه انتظار داشت که بقیه این کارو به جای شما مثلا انجام بدن. اینم جواب تقریبا سوال دوم شد.
ممنونم ازتون. این دیالوگ شاید حالا به لطف اکوسیستم نوآوری و استارتاپ ها، معاونت علمی و شرکت های دانش بنیان احتمالاً غلظتش کمتر شده، ولی فکر میکنم همین الان شاید از نظر خیلی از اساتید دانشگاهی کمان که خیلی از اساتید به ما این بازخورد رو میدن در همین حدش هم شاید زیر سوال باشه. انگار به صورت فرهنگی ما در ناخودآگاهمون یک تقابلی بین پول و علم داریم، یعنی حتی اون موضوع کلیشه‌ای انشای تقابل علم و ثروت که کدومش بهتره. توی این مسیر شما این تقابل رو احساس نکردین؟ اصلا الان تو امروز زندگیتون به عنوان یه دانشمند احساس میکنید که اینا با هم چه نسبتی دارن؟ تقابل خاصی دارن؟ یا کسی که پژوهش کرده اصلا موظف نیستش که پژوهشش رو تبدیل کنه به یک تأثیر، یا شخص دیگری باید این کار رو انجام بده، پژوهشگر صرفا باید پژوهش کنه، یا اینکه این مسئولیت اصلا با خود پژوهشگره؟
یه جور من این سوال شما رو یه جور دیگه شاید جمله بندیش کنم یا از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنم. یه بارم قبلش اشاره کردم، ما اگه بیایم ببینیم که دنبال ثروت نیست نباشیم، دنبال خلق ارزش باشیم، یعنی بیایم ببینیم که خب چه مشکلی وجود داره مثلا تو حوزه سلامت الان، یا فرض کنید که چه میدونم تو حوزه آموزش علوم شناختی یا هر جای دیگه، و من با ابزارهایی که دارم و حالا توانمندی‌هایی که دارم چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم، یه ارزشی خلق کنم. این به نظرم این باید دغدغه‌ای در واقع افراد باشه. و حالا کسی اگه محقق باشه طبیعتاً بعد اینکه این مشکل رو مشاهده کرد یا گشت مشکلات رو پیدا کرد، راه حلش میره تحقیق میکنه راه حلش رو در واقع پیدا میکنه. اگر شما بر اساس خلق ارزش حرکت کردین و یک مشکلی رو حل کردین از افراد، طبیعتاً افراد به خاطرش به شما پول هم میدن، یعنی ثروت هم خلق میشه، ولی هدف خلق اون ثروته نبوده. هدف این بوده که اون مشکل رو حل کنید، خلق ارزش کنید، در کنارش حالا ثروت و چیزهای دیگه هم میادش خودش، اینا سکندریه به تعبیر من. این مهمه که شما چجوری به این چجوری فکر میکنید و چجوری به فکرتون جهت میدین توی دیدن مشکلات و توی ارائه راه حل و راهکار، چجوری اولویت بندی میکنید اینها رو.
و در ادامه این سوال که
تقابلی یعنی وجود نداره. آره اگر که من دنبال فقط یعنی هدفم اون خلق ارزشه نباشه، هدفم ایجاد ثروت باشه برای خودم، اتفاقی که میفته اینه که خب میرم دنبال وارده در واقع به جای اینکه وارد خلق ارزش و ایجاد یک کسب و کاری که میتونه هم برای خود فرد هم برای اطرافیان خلق ثروت کنه، میرم دنبال یک در واقع میونبری که بتونم با کمترین تلاش بیشترین ثروت رو، این میشه در واقع این میشه سلفیشنس.
ولی این بحث مسئولیت
ارزشی هم خلق نمیشه اونجوری، مثلا میشه کارهای شبیه واسطه گری و دلالی اگه هدف اون ثروت بزنیم، ولی اگه هدف اون خلق ارزش و حل اون مشکل بذاریم، ثروت هم خود به خود در کنارش میاد و واقعا تقابلی وجود نداره.
و اینکه مسئولیت تبدیل این پژوهش به یک خلق ارزش آیا با پژوهشگره؟
نمیدونم مسئولیتش با پژوهشگری یا نه، یعنی خود فرد باید آخرش تصمیم بگیره که دغدغه این رو داره که این تحقیقاتش از فضای تئوری وارد در واقع فضای عمل بشه، دغدغه اینو داره که آیا مشکلی رو حل کنه، توانمندیشو داره نداره، این بیشتر بستگی داره که اون فرد دنبال چی هست، با چه چیزی راضی میشه. صرفا با مثلا اینکه من مقالاتم یه جا منتشر بشه همین کفایت میکنه؟ نمیدونم مسئولیت فرد هست یا نه، به نظرم بستگی داره که فرد دنبال چی هستش توی این زندگی که داره در واقع انجام میده.
یعنی من از شما قاعده خاصی وجود نداره؟ قبلا این مدلی بوده که پژوهشگر صرفا توی لب زندگی میکرده، امروز شما میگین که میتونه که این آزمایشگاهشو گسترش بده به تأثیرش روی جامعه.
میتونه این کار بکنه، آره به نظرم نه تنها میتونه بلکه در واقع دیزایربل که این کارو بکنه. حالا فرد باید ببینه که به عنوان پژوهشگر آیا اسکیل ست اینو داره که این کار بکنه یا نه، و از اون طرف هم حالا نهادهای دانشگاهی و پژوهشگاهی ما هم باید یه فضایی رو در واقع ایجاد کنن، یه فرهنگی رو ایجاد کنن که افراد به این سمت تشویق بشن. این خیلی تاثیر میذاره که من تشویق بشم به سمت اینکه به جای اینکه توی این جعبه خودم فقط فکر کنم و مثلا این مدلی که قبلا توسعه دادم و یه جاشو تغییر بدم که یه مقاله دیگه پابلش کنم، یعنی به جای اینکه هدفم پابلش کردن و مقاله باشه، هدفم این باشه که برم تو محیط اطراف خودم بگردم ببینم ابزرو کنم چه مشکلاتی وجود داره، اینو بیارم توی آزمایشگاه خودم حلش کنم، یه تیمی تشکیل بدم، حالا اگه خودم هم توانمندی تجاری سازیش رو ندارم، توانمندی تبدیل این به کسب و کار رو ندارم، کمک بگیرم از کسایی که این تجربه داشتن.
این چیزی که امروز بهش میگیم اکوسیستم نوآوری که شتاب دهنده ها هم دارن توش نقش آفرینی میکنن و شما هم بنیانگذار یک شتاب دهنده به اسم همتک هستی تو حوزه هوش مصنوعی، چقدر واقعا داره کمک میکنه به این تیم سازی و اینکه حتی این مهارت های نرمی که خوبه که اضافه بشه به افراد برای حالا چه کار گروهی چه تبدیل این مسیر از ریسرچ تا ایمپکت؟
به نظرم تو فرهنگ سازی کمک خیلی خوبی کرده تا به حال، ولی هنوز راه خیلی زیادی وجود داره، مخصوصا تو اون قسمت سافت اسکیلزی که شما گفتین، مهارت‌های نرم. توی دانشگاه خب شما به عنوان پژوهشگر چیزی که یاد می‌گیری اینه که از اون باکس خودمون بیرون نمیای، معمولا این شکلیه، و روی مهارت‌های نرمی که
بیرونم بیان فقط تو رقابت دیگه، یعنی به ما گفتن که اگر شاگرد اول شدی بدون کنکور میری ارشد و بدون کنکور دوباره میری پی اچ دی، و این شاگرد اولیه در گروه فقط این نیست که خودت با سواد باشی، اینه که بقیه هم کمی بتونی پس بزنی. یعنی داریم در مورد همچین اکوسیستمی صحبت میکنیم، بعد ما اینو میتونیم توی یه جایی به اسم اکوسیستم نوآوری یا شتاب دهنده یا هر چیزی بهش بگیم که ببین همونی که داشتی زیرابشو میزدی، یا حتی یه ایده‌ای وجود داره که بعضی رشته ها برترن، مثلا بعضی معتقدن مهندسی به نسبت علوم پایه بهتره، مثلا پزشکی به نسبت علوم انسانی بهتره. حالا الان شما دارید در مورد فضایی صحبت میکنین که بچهای مدیریت کسب و کار بیان، بچهای پزشکی بیان، بچهای علوم پایه بیان با هم کار گروهی بکنیم. یعنی من هم رشته ای خودم داشتم پس میزدم، این برای من بیشتر شبیه یک افسانه میمونه که ما روزی
این طرز تفکر خیلی مهمه دیگه. یعنی شما مثلا فرض کنید MIT یه سنتر داشت به اسم کوخ ریسرچ اینستیتیوت، و این عملا با اینکه کانسر ریسرچ اینستیتیوت بود، یعنی کار اصلیش سرطان و مرتبط با اون بود، یه تعداد قابل توجهی از محققینش محققین علوم کامپیوتر بودن و بغل دیپارتمان در واقع کامپیوتر ساینس و هوش مصنوعی. این که ما اومدیم دانشگاه رو از هم جدا کردیم ضربه زده قطعا. این که پزشکی رو اومدیم جدا کردیم توی فضای دیگه ای از مثلا دانشکده فنی، این باعث میشه که این تعامل شکل نگیره که 100% مورد نیازه توی دنیایی که ما داریم الان به سمتش میریم. واقعا این بین رشته ای بودن، این که از ابزارهای مختلف بتونید استفاده کنید، این که خلاق باشین، اوت اف دی باکس فکر کنید، لازمش تعامل همه این رشته‌ها با هم دیگه است که مشکلات جدی جامعه رو بشه حل کرد.
درباره مهاجرت نظرتون چیه؟ الان دغدغه احتمالاً اکثر گروه همسالان من اگر مهاجرت نکرده باشن اینه که مهاجرت کنن، و حتی ناراحتن که کرونا اومده، احتمالاً کرونا این فرصت مهاجرت رو زمانش رو یکم عقب جلو کنه، و حتی تو سوشال مدیا وقتی نگاه میکنیم تو شبکه‌های اجتماعی ترندهای قابل توجه میبینیم که افراد چقدر دغدغه‌شون اینه که از این کشور برن و فکر میکنن موفقیتشون و مهاجرتشون یک رابطه علّی داره. اصلا این سوال از این نظر از شما میپرسم که شما رفتین و برگشتین، و اینکه اصلا خود این فرایند تجربه زیسته تو فضای کمبریج و MIT چقدر توی توسعه نگرش شما تاثیر داشت؟
تأثیرش که قابل توجه بوده، به خاطر همین چیز که الان گفتم، یعنی اکوسیستم توی اینکه شما چجوری نگاه میکنید، چجوری فکر میکنید خیلی مؤثره. و ما اگه میخواییم که به سمتی بریم که بتونیم خروجی دانشگاه هامون داخل کشور استفاده بشه، با طرز نگاه دانشگاه و اکوسیستم و این مراکز نوآوری و تعاملشون با دانشگاه اینا رو عوض کنیم. یه نمونهش مثلا همین مراکز تجاری سازی که حالا تا حدی رواج یافته، یک باگ بزرگی که اکثر این مرکز تجاری سازی داره اینه که من مثلا دانشجوی PhD یا مسترم یه تزی رو تعریف کردم توی همون باکس خودم، تموم شده، پابلیش شده، بعد این تز رو من میدم بیارم مرکز تجاری سازی، میگم که خب اینو کجا بچسبونیم؟ در صورت که فرایند کامل برعکسه. یعنی شما اول باید بیاییم ببینیم که خب تو دنیای واقعی چه مشکلی وجود داره، بعد که فهمیدیم چه مشکلی وجود داره، اون کسی که مشکلش رو دارین حل میکنید هم خریدار اون راه حلیه که شما دارین پیشنهاد میدید. اصلا فرایند تجاری سازی باید از حل یعنی از پیدا کردن مسئله مشکل و بعد حلش خلق بشه، نه اینکه من تو باکس خودم یک تزی رو تعریف کنم بعد بیام ببینم که خب حالا اینو کجا دارم بچسبونمش که منجر به خلق ثروت بشه. این کلن از اون سر کوچیکی قیف وارد شدن. برگردیم به سوال شما، به خاطر همین در واقع اکوسیستم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی نگرش افراد، روی آموزش هایی که دارن، به صورت ویژه روی اون مهارت های نرمی که شما گفتین. و به من شخص قطعا کمک کرده، ولی شاید تنها راهش لزوماً مهاجرت نیست. باید سعی کنیم اون فرهنگ رو در کشور بسازیم و اکوسیستم رو ایجاد کنیم. هستن افرادی که مهاجرت نکردن و این مهارت‌های نرم رو در واقع دارن و توسعه دادن در تعامل با افرادی که داشتن اینها رو. لزوما اینو اینجوری شاید جواب میدم. خود مهاجرت هم به نظرم لزوما مثبت یا منفی نیستش که بخوایم مثلا یه لیبلی لزوما روش بزنیم. مهم اینه که واقعا فرد توی زندگی چه هدفی دنبال میکنه، میخواد که دنبال چیه واقعا، و بعد اون ایمپکتی که توی زندگی خودش و زندگی دیگران ایجاد میکنه اون چیه. حالا فارغ از مکان میتونه درست باشه.
توی این گفتگو من یه چیزی که از شما یاد گرفتم اینه که واقعا هیچ ابزاری، اگر که حالا بعضی از مفاهیم بتونیم به ابزار تعبیر کنیم، به خودی خود نه خوبه نه بده. شما درباره هوش مصنوعی از همین تعبیر استفاده کردین، درباره موضوع پول، ثروت و علم همین تعبیر استفاده کردین، در مورد مهاجرت هم همین داره میگه. یعنی اگه بتونیم تمرین کنیم که، چون به نظر میرسه که یه توانمندی داریم، با اولین کلید واژه ها میتونیم افراد رو قضاوت کنیم، مثلا این خارج از کشور بوده، این اهل پول در آوردنه، این که اصلا پولکیه، و یه چند تا این که هیئت علمیه، مثلا چند تا از این برچسبا میزنیم و دیگه احتمالا خیلی نمیشنویم. من خودم چیزی که از شما یاد گرفتم اینه که تمرین کنم که انقدر راحت این برچسبا رو نزنم. ولی این فرهنگی که الان دارمش صحبت کردیم که باید تغییر کنه، تو نقطه امروز اگر شما آمریکا نبودید، اگر بریتانیا نبودید، اگر کمبریج نبودید، اگر MIT نبودید، چقدر احتمال داشت که مثلا اگر حتی دانشگاه شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، هر کدوم این دانشگاه هایی که شاید دکترا گرفتن تو هر کدوم این دانشگاه ها هم سخت‌تر از خیلی از بهترین دانشگاه های دنیا نیست، واقعا ساده‌تر نیست، ولی اگر این کشورها نبودید چی؟ بستر این فرهنگ که هنوز ولی تغییر نکرده چقدر فراهم بود برای اینکه بتونه استقبال کنه از یک شخصیتی مثل شما که ایده های نو داره و بتونه هم به عنوان هیئت علمی فعالیت کنه و هم به عنوان یک هم بنیانگذار یک شتاب دهنده ای که بتونه این روی این فرهنگ تأثیر بذاره. به نظر شما این برند MIT چقدر به شما
فکر می‌کنم برمیگرده؟ تقریبا شبیه جواب من، شبیه همون جواب سوال قبلی شماست، که قطعا مؤثر بوده، ولی که نه صرفا به خاطر برندینگش، برندینگ هم نقش خودش داشته، ولی که بیشتر به خاطر اون آموزشه، به خاطر اون یادگیری، اون نوع نگاه، نوع طرز تفکر، روش کردن توی اینکه من چجوری به پدیده ها نگاه کنم. اینم واقعا مثل حالا پزشکی که گفتیم پرسونالایز مدیسین داریم، اینم تا حد خوبی بستگی به افراد داره و تا حد خوب میشه که پرسونالایز هست. خیلی افراد هستن که آره کمبریج و MIT و هاروارد هم میرن، ولی لزوما خروجیشون خروجی ایمپکت فولی نیست تو زندگی افراد، تاثیر ندارن، شاید دغدغه‌شون هم اون نیست، و برعکسش هم هست. یعنی افرادی هستن که شاید جاهای دیگه میرن، تو دانشگاه جهان سوم میرن، ولی دغدغه‌شون این بوده که تو زندگی افراد یه تأثیر مثبتی ایجاد کنن، و به خاطر این دغدغه سعی کردن به خودشون آموزش بدن و جلو برن. رضا باز اگه برگردیم به چیز، نمیشه لیبل زد، ولی آره به صورت میانگین قطعا فضای بعضی از دانشگاه ها فضای رسیده تریه برای یه همچین رشدایی. تو خود آمریکا هم اگه نگاه کنید، مثلا خیلی متفاوته که شما MIT باشین یا استنفورد باشین یا مثلا یه دانشگاهی باشین که نزدیک نیست به این فضای کارآفرینی. مثلا فضای MIT هاروارد و نزدیک بوستون به فضای کارآفرینی تو حوزه هلثکر خیلی نزدیکه، و مثلا همین اکیلی که گفتم یه شرکتیه که توی بوستونه. از اون طرف فضای مثلا نزدیک استنفورد به فضای کارآفرینی تو حوزه دیجیتال خیلی نزدیکه، و خود به خود افراد تو این فضا که قرار میگیرن طبیعتاً تحت تاثیر قرار میگیرن، به نوع نگاهش در واقع تاثیر میذاره. پس به صورت میانگی میتونیم بگیم این میتونه یه بوستی ایجاد کنه، کمک میکنه، ولی هم تنها راهش نیست.
یه عبارتی هم توی پاسخ به سوال قبلی استفاده کردیم که الزاماً اینطوری نیست که از راه مهاجرت بریم برسیم. امروز هستن افرادی که مثلا تو شتاب دهنده خود شما فعالیت کنن و این مهارت‌های نرم رو تونسته باشن کسب کنن و این نگرش تغییر کرده باشه به نظر شما؟ ببین دغدغه‌م اینه که الان شما که اون نگرش رو اونجا کسب کردید، اینجا الان پیاده سازی شده، تجربه موفق ولو محدود داریم از نظر خودتون؟
عرض کنم که تجربه موفق بوده خدا رو شکر، ولی کنم که گفتم یعنی اکوسیستم هنوز خیلی جای کار داره و تلاش داره که به یه بلوغ خوبی برسه، حتی توی دانشکده کسب و کارم
برچسب
یا به صورت ویژه تو دانشکده.
برچسب اکوسیستم اصلا میشه بهش زد؟ چون
هر چیزی بخواه یه اکوسیستمی، حالا اکوسیستم میتونه
اگه قائم به 3-4 نفر باشه دیگه یک محیط زنده نیست دیگه. این برای من خیلی الان جای سواله که قائم به افراده یا نه واقعا محیطه، محیطی که حیات داره.
توی چه لولی؟
هر لولی، نباتی ترین حالت حیات، ولی به نظر شما الان به اکوسیستم تبدیل شده؟
نه، منظورم اینه که مثلا تو لول دانشگاه داریم میگین، تو لول شتاب دهنده
همین چیزی که بهش میگن اکوسیستم نوآوری، حالا شتاب دهنده ها دارن توش نقش آفرینی میکنن، کارخانه های نوآوری هستن.
به نظرم الان کل اکوسیستم نوآوری به یه فرایند سلف ساستینی رسیده.
چون اینستاگرام های دکتر ستاری اگر نگاه کنید فکر می‌کنید داره در سیلیکون ولی صحبت می‌کنه. می‌خوام ببینم این حالا طبعا ما باید
یه ساستینی رسیده و یکی از واقعا لازمه‌های این که بشه جلو رفت توی این مسیر و موفق بود خوشبینیه هست. یعنی شما باید حتما خوشبین باشین، امیدوار باشین. اگه بدبین باشین طبیعتاً چیزی جلو نمیره. ولی کن آره به اون بلوغ کافی نرسیده، جای کار هنوز داره. به نظرم توی تراجکتوری غلطی نیست جای حرکتی که داریم انجام میشه، ولی کن جای کار بیشتری داره، جای کار زیادی داره تا کم کم این اکوسیستم شکل به کاملتری به خودش بگیره، به یه بلوغ خوبی برسه و اعضای اکوسیستم واقعا نقش خودشون رو ایفا کنن. یعنی دانشگاه بدونه که توی این اکوسیستم چجوری باید نقش ایفا کنه، دانشکده فنی بدونه چجوری با دانشکده پزشکی باید تعامل کنه، دانشکده کارآفرینی و مدیریت و اینا آیسولیتد نباشن، بقیه رو رقیب خودشون نبینن، بتونن وارد بشن، یه تعامل مثبتی داشته باشن. اینا خیلی مهمه.
یه چند تا سوال خصوصی بپرسم. شما الان راضی این برگشت ایران؟
خصوصی یعنی که الان زحمت میشه زحمت
نمیشه؟ نه زحمت میشه، ولی فضای گفتگومون خیلی رفته به سمت اینکه من فکر میکنم شاید الان مخاطب دوست داره بدونه که شما راضی این برگشت ایران؟
جواب سوال من اینجوری میدم، جواب سوال شما رو. کریستنسن، حالا همین چند وقت پیشم در واقع به رحمت خدا رفت، استاد بیزنس اسکول هاروارد بود، یه کتاب خیلی خوبی داره به اسم همین اخیر، یعنی چند ماه قبل از فوتش پابلیش شد، به اسم پراسپریتی پارادوکس. یعنی اینکه پارادوکس یا متناقض نمای رشد و ثروت و پراسپریتی، موفقیت، این پارادوکس رو اینجوری میاد حل میکنه که خیلی به کشورهایی که در حال توسعه هستند، به طرز تفکر کشورها در حال توسعه میتونه کمک کنه. میاد میگه که ما فکر میکنیم وقتی که یه کشوری هنوز توسعه نیافته، اگر که منابع مالی بیشتری بهش تزریق کنیم، این فکر میکنیم که این مشکل حل میشه. مثلا اگه شما آفریقا رو نگاه کنید، ساب سهران آفریقا در واقع خیلی منابع زیادی بهش تزریق شده، بلکن هنوز یه پرش خوبی نداشته، ساستین نبوده اون منابع، انگار که رفته اونجا و بعدم از بین رفته. به عنوان یه راه حل میاد چی مطرح میکنه؟ میاد اینوویشن رو مطرح میکنه یا نوآوری، و حالا خود نوآوری هم انواع داره، شما یه نوآوری دارین که از جنس افیشنسی اینویشنه، یعنی مثلا فرض کنید که میاین این میز و یا لیوان رو که وجود داره آدم ها دارن استفاده میکنن یه خود یه جایش رو ایمپروف میکنید که این ساستین بمونه، مشتری هنوز ازتون بخرن، یا ماشینتون رو یه فیچر بهش اضافه میکنید به خاطر اینکه رقیبتون این بازار جدید ایجاد نمیکنه. یه اینویشن داریم از جنس مارکت کریتینگ اینویشن، یعنی نوآوری که منجر به خلق بازارهای جدیدی میشه. برمیگرده دوباره به همون چیزی که قبل تر عرض کردم که این نگاهش اینجوریه، شما یه مشکل رو پیدا میکنید، چه مشکلی وجود داره، برای اون مشکل مارکت وجود داره، افراد اون راه حل شما رو در واقع استفاده خواهند کرد و این باعث میشه که این جنس طرز تفکر و این جنس مارکت کریتینگ اینویشن علاوه بر اینکه باعث میشه خلق ارزش بشه، جذب ثروت میکنه توی اون اکوسیستم و طبیعتاً ایجاد کار میکنه، ایجاد شغل میکنه، ایجاد زیرساخت میکنه. یعنی راه این که شما مثلا فرض کنید که میخواین یه زیرساختی حفظ بشه، چه میدونم زیرساخت فرض کنید که انرژی خورشیدی مثلا، خب یه راهش اینه که بیاین دولت بیاد پول بذاره یا نهادهای بین‌المللی کمک کنن پول بذارن رو پشت بونه همه، یا چه میدونم یه جایی از این باتری خورشیدی بذاریم. رو پشت بونه معنی که باتری خورشیدیه، مثلا چه اتفاق میفته اگه با من مستقیم در رابطه نباشه، من مستقیم حس مالکیت به این نداشته باشم، حس این که باید اینو ساستین کنم یا میتونم از این درآمدی داشته باشم، این بعد یه مدت از بین میره و کل اون هزینه‌ای که شده کلا از بین میره، چون من فرهنگ استفاده از این رو نداشتم. حالا برعکس، اگر که به جای اون کمک یا حالا قرضی یا هر چیزی اسمشو بذارین، من میبینم یه بیزینس مدلی طراحی میکردم که توی این بیزینس مدل یه اکوسیستمی طراحی میشد که افراد همه انگیزه اینو داشتن که بیان خودشون اصلا باتری های خورشیدی ایجاد کنن و ازش کسب درآمد کنن و سود ببرن و در این حال این در واقع چیز بشه، این تبدیل میشه به یک هم مارکت کریتینگ اینویشنی که گفتم، یعنی یه نوآوریه که سود افراد باش گره خورده و در نتیجه خودشون هم به جای اینکه پولی از خارج خودشون حاضرن از خودشون هم حتی سرمایه بذارن که این مینتین بشه، این باقی بمونه و ازش هم کسب درآمد کنن. این اون پارادوکسیه که سعی میکنه بهش اشاره کنه، میگه که حالا توی کشور در حال توسعه به صورت ویژه اگه این طرز نگاهه تغییر کنه، یعنی به جای اینکه ما فکر کنیم هر چیزی که یه جایی که مشکلی وجود داره اگه فقط پول تزریق کنیم حل میشه، بیایم اینجوری بهش نگاه کنیم که اونو به معنی مارکت ببینیم و روش در واقع بیایم یک راه حلی پیشنهاد بدیم که انگیزش یه سری افراد به این راه حل گره خورده و در نتیجه اون افراد رو گرفت بزنیم و این بیان این مشکل رو حل کنن و ممکنه حالا پشتیبانی هم نیاز داشته باشن. این یه اکوسیستمی ایجاد میشه، اون وقت زیرساخت ایجاد میشه و خود اون افراد زیرساخت رو ایجاد کردن، خودشون مینتین میکنن، خودشون هم ازش کسب درآمد میکنن، ایجاد شغل میشه، یعنی کلی شغل جدید اینجوری ایجاد میشه و در این حال اون منافعی که میخواستیم ازش بهره مند میشیم. این طرز تفکر مهمه. این که حالا من ایران برگشتم یک همچین چیزی توی ذهنم بوده که ببینم تا چقدر میتونم این تأثیر رو بذارم، چقدر میتونم از این جنس مشارکت داشته باشم توی حالا ساخت جامعه‌ای که بهش توش بزرگ شدم یا توش به دنیا آمدم، از این جنس چقدر میتونم مشارکت داشته باشم، چقدر میتونم ایمپکت داشته باشم. تا حدی شاید سوال شما شد.
آیا دکتر از اینکه به ایران بازگشتین راضی هستین؟
عرض کردم دیگه، اگر بتونم
این ایمپکت فازی جواب نهین، باینری جواب بدین.
آخه جوابش باینری نیست، یعنی راضی هستین
الان سه ساله که
از کاری که انجام میدم لذت میبرم. خب یعنی از اینکه بتونم یه ایمپکتی داشته باشم و این رو تو زندگی افراد ببینم که دارن زندگی افراد دارم بهبود میدم، این برای من لذت بخشه. و
خب شما الان که ایران هستید دارید محصولتون توی کانادا و بریتانیا داره به زندگیشون بهبود میده، منظورم اینه که
لذت بخش همینه دیگه، همین رو عرض کردم خدمتتون. یعنی اینکه اگر من تونستم اونجا ایمپکتی داشته باشم و این رو همینجوری سعی میکنم ادامه بدم و قطعا برام خیلی مهمه، دوست دارم که ایمپکت مشابهی بلکه بیشتر بتونم اینجا هم داشته باشم. هرچی بیشتر آدم بتونه در واقع تأثیر مثبت توی زندگی اطرافیان بذاره، حداقل برای من این اون حس رضایت رو حالا بخوایم تعبیر کنیم اینجوری بهش، این رو میده. جواب سوال شما
حالا با توجه به این میزان از تاثیرگذاری که داشتید الان راضی هستید؟
از تاثیرگذاری خودم راضی ام. آره
میدونی، چون من دارم به نماینده نسلی ازتون صحبت میکنم که فکر میکنیم نمیتونیم تاثیر بذاریم. یعنی همین الان تو توییتر نگاه کنین آدم ها دارن در مورد نسلی صحبت میکنن که کلن کلمه امید براشون غریبه است. بعد کسی که امیدی به آینده نداره تأثیر گذاره دیگه اصلا واسش دغدغه نیست.
میدونی سوال شما از چه جنسیه؟ از جنس اینه که من مسئولیت پذیر نیستم. یعنی اگه من خودم مسئولیت کارهایی که میکنم به عهده نگیرم، چرا اینو ربطش دادم به یه مدل کسب و کار، یه بیزنس مدل؟ به خاطر اینکه اون وقت مسئولیت کارش با خودمه. خب خودم هم ازش سود میبرم در کنار اینکه دارم به بقیه هم سود میرسونم.
آخه این مسئولیت تو ظرف این
خب همین رو خواهم عرض کنم. اگر که شما در واقع این مسئولیت پذیری رو نداشته باشین، جنس سوالمون اینجوری میشه که خب حالا راضی هستی از این یا نه؟ خب از این چیزی که هست، انگار که من دیگه هیچ تغییری نمیتونم توش بدم، دست و پا مثلا بسته است. قطعا سخته، قطعا پیچیدگی خودشو داره، ولیکن اون مشارکت و تأثیری که شما میتونید بذاری منظرم اونه که میتونه احساس رضایت مندی بده. خب قطعا چالش هست توش. خب یه چیزی که کلا خیلی مهمه هم تو زندگی به صورت ویژه تو کسب و کار خیلی مهمه، این استقامت هست، استقامت و ریسک پذیری. اگر که ما حاضر نباشیم یه سری ریسکا رو بپذیریم، عملا داریم بقیه رو فالو میکنیم. مثلا لیدرشپ یعنی چی؟ رهبری یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تو مسیری قدم گذاشتین که دیگران قدم نذاشتن. اگر دیگران قدم گذاشته بودن که شما هم فالوور بودیم داشتین اونا رو فالو میکردین. لیدرشپ یعنی اینکه شما یه مسیر جدیدی که طبیعتاً چون هیچ کس نرفته ریسک داره، دارین اکسپلورش میکنین، دارین توش قدم برمیدارین، سعی کردین حالا تا یه مقداری جلوش رو پیش بینی کنین تا حدی که میشه اولویت بندی کنین و عملاً این ریسک پذیری حالا بر مبنای اون پلنی که شما داشتین ات سام پوینت به نتیجه خودش میرسه، به اون ایمپکتی که مد نظر شما بوده میرسه. ممکنه هم فیل بشه و نرسه. ریسک اصلا یعنی همین دیگه. این که ما توانمندی رو داشته باشیم که ریسک های حساب شده انجام بدیم و مقاومت اینو داشته باشیم که با این چالش ها روبرو بشیم، این خیلی مهمه. تو اکوسیستم کارآفرینان کمه خیلی و این دوتا به نظرم اگر که به نوعی بشه روش فرهنگ سازی کرد که هم فرهنگ ریسک پذیری و فرهنگ استقامت و چالش پذیری در واقع رشد کنه توی افراد، این میتونه خیلی کمک کنه. ما توی همتک یه مثالی داریم، میگیم که توی فضای کارآفرینی خب یه اصطلاحی به اسم یونیکورن وجود داره. یونیکورن یعنی یه شرکت هایی که مثلا ارزششون بالای یه مقدار خاصی میشه، استارتاپ هایی که مثلا بالای یه بیلیون دلار میشه، اینا رو بهشون میگن یونیکورن. توی اکوسیستم هایی که شما حالا کشور توسعه یافته اسمشو بذاریم، هم موقعیت هایی وجود داره که میشه خلق ارزش و خلق در واقع خلق ولیو داشت، خلق ارزش داشت، ولیکن تلاش بیشتری میبره چون که باید یه مارکت جدیدی بسازیم اونجا، باید زیر ساخت خودتون ایجاد بکنیم. در این حال میتونه ریترن و سودش هم بیشتر باشه، حالا از هر جنسی در نظر بگیم، ولی این یه خود جنسش با اون یونیکورن فرق داره. این پایونیر بودنه و این ساخت زیر ساخت، این استقامته بیشتر از جنس شطار چند کوهان است. یعنی شما باید این نماد شطاری که داره چند تا کوهان هم داره توی مسیر داره میره، حالا ممکنه یه شاخ هم داشته باشه جلوش، و خلق ارزش زیادی هم بکنه. این نماده رو به نظرم باید ترویج بدیم و افراد یاد بگیرن که صبر و تحملشون رو افزایش بدن. این خیلی مهمه برای موفقیت.
واژه هایی که استفاده کردین خیلی ذهن من درگیر کرد، از این نظر که موضوع امید، موضوع استقامت، موضوع پشت کار، اینا همشون به لحاظ شناختی و عصب شناختی جای بحث دارن. کمون که مثلا تو همین دوره کرونا درباره مثلا مسائل مثل اهمال کاری و اینها دکتر اختیاری هم مثلا دوره هایی رو داشتن برگزار میکنن و تلاششون این بود که یافته های فضای علوم اعصاب و علوم شناختی رو به زبان ساده ترجمه کنن برای افراد. استعاره اسب تکشاخ و شطور تکشاخی که استفاده کردین خیلی منو ذهنم برد به سمت بحث اپیزود 8 و 9 که آقای دکتر تلخابی داشتیم تو بحث تربیت شناختی و اینکه به نظر میرسه که من برای اینکه اون کهانه رو داشته باشم که بتونم استقامتمو توی این مسیر داشته باشم توی اون فضای تربیتیه یه پیشینه ای نیاز دارم. من با اون مدل تربیتی و اون خانواده و اون فرهنگ وقتی به 20 خورده ای سالگی رسیدم، حالا بعد از فراغتم از تحصیلم یا در کنار تحصیلم، توی شتاب دهنده اینجا میشه چه کارایی کرد؟ ذهنم خیلی درگیر این شد که توی این فضا متخصصای حوزه علوم شناختی چقدر میتونن تاثیرگذار باشن و فقط پژوهشگر نباشن. چه سهمی از این تاثیرگذاری مؤلفه‌هایی که صحبت می‌کنی به نظر میرسه که میزان قابل توجهش مؤلفه‌های شناختی هستن، ولی اینکه چقدر میتونن کمک کنن برای من دوباره یه سوال ایجاد کرد.
این طرز تفکری و این سوال شما رو خیلی دوست دارم، چون دقیقاً اومدین یه مشکلی رو مشخص کردین و حالا الان باید بریم دوباره راه حل براش بگردیم و این خودش میتونه یکی از این فرصت‌های شغلی که شما اولش پرسیدیم باشه. یعنی بیایم ببینیم که خب متخصصان علوم شناختی، این یه مشکله که ما الان داریم، مشکل این که مثلا استقامت نیست، امید نیست، هر چی که اسمشو بزن. خب من به عنوان متخصص علوم شناختی با ابزارهایی که در اختیار دارم و حالا تیمی که ممکن بتونم تشکیل بدم، چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم؟ راه حلم چیه؟ این میتونه خودش یه فرصت شغلی باشه. از بیشتر احتمالاً از جنس آموزشی و رسانه‌ای خواهد بود.
یه بحث دیگه که تو اپیزود قبلی یه کمی دوست داشتم بپرسم ولی الان میپرسمش، تو حوزه هوش مصنوعی وقتی داشتین توضیح میدادین، حالا چه بحث زیر ساخت چه بحث کلن، تو همون بحث تشخیص و درمان هم در دسترس پذیری خدمات خیلی توش واضح بود. ما تو اپیزود اول با دکتر نجل رحیم که صحبت کردیم درباره لزوم ترویج علم و حالا اون قصد اولیه که یک رسانه ترویج علوم شناختی هم راه اندازی کردیم، دکتر خیلی بستش دادن به موضوع این که ترویج علم میتونه یک راهبردی برای عدالت اجتماعی باشه. اگر همون نگاه ابزاری رو داشته باشیم به هوش مصنوعی که در هر مسیری میتونه استفاده بشه که من امروز از شما یاد گرفتم، خیلی به نظر میرسید که هوش مصنوعی هم مشخصا تو حوزه سلامت میتونه ابزاری برای عدالت اجتماعی باشه. یعنی
احسن.
امروز که این همه دغدغه اردوی جهادی و مدیران جهادی و بحث این تیپی وجود داره، حالا فارغ از بحث سیاست زدگیش، چقدر هوش مصنوعی میتونه توی اون فضا دقیقاً یک اردوی جهادیه که برای من خدمات سلامت رو تو مناطق محروم در دسترس کنه؟
اصلا نه، خیلی در واقع سوال به جاییه و مطلب به جایی. هوش مصنوعی به عنوان ابزار و این پلتفرم‌های دیجیتالی که در موردش صحبت کردیم میتونه خدمات، حالا تو حوزه سلامت بمونه، خدمات با کیفیت حوزه سلامت رو به مناطقی که دوردست و قابل دسترسی نیست رو خیلی راحت برسونه. مثالاش هم داشتیم، مثلا خیلی از این پلتفرم ها تو مناطق دوردست آفریقا استفاده میشن و اصلا یه کانسپتی وجود داره که حالا محل صحبت و تفکر هست به اسم AI for Developing Countries، یعنی هوش مصنوعی و تأثیرش روی کشورها در حال توسعه چه کمکی میتونه بکنه. یه مثالی اگه بخوام بزنم، حالا تو حوزه مختلف میتونه باشه، حوزه سلامتی یکیشه، حوزه آموزش یکیشه، تو حوزه دیگه هم میشه روش فکر کرد. یه مثال اگه بخوام بزنم برای تقریب به ذهن، فرض کنید که توی یه کشوری قبل از اینکه موبایل بیاد خط تلفن وجود نداشته. خب این کشور وقتی که موبایل اومد، اگر که تکنولوژی موبایل رو بتونه به سرعت در واقع حالا زیر ساختایی که لازم داره ایجاد کنه و ازش استفاده کنه، از این نظر با کشورهایی که قبلا خط تلفن داشتن بعدا کم کم سویش کردن به موبایل برابری میکنه، چون اون مشکلی که داشتن رو قشنگ حل میکنه، بدون اینکه لازم باشه یا بدون اینکه اینا هزینه کرده باشن برای زیرساخت تلفن. هوش مصنوعی هم جنسش همینه، یعنی اینکه یه سری زیرساخت ها وجود داره توی کشورهای توسعه یافته که با اومدن هوش مصنوعی و زیرساخت ها عملا فانکشنالیتی خودشون از دست میدن. یه سری از این پله های نورده بونه که لازم نیست همش رو دیگه بالا بریم. اگر که ما هوش مصنوعی با توجه به اینکه جدیده، اگر که کشورهای در حال توسعه خوب فرهنگسازی کنن، خوب ازش استفاده کنن، میشه همین تمثیلی که برای موبایل و تلفن زدم، یعنی سر پله ها رو میشه رد کرد بدون اینکه لازم باشه تو اون زمینه ها سرمایه گذاری وجود داشته باشه یا زیر ساخت ایجاد شده باشه، میشه رسید به بقیه. تو این یکیش مثلا میتونه تو حوزه آموزش باشه، یکیش میتونه همین خدمات حوزه سلامت باشه که شما میتونید با کاهش هزینه های حوزه سلامت خدمات خیلی خوبی هم بدین بدون اینکه زیر ساخت های خیلی گران قیمت سلامت بخواید ایجاد کنید و اینو به مناطق دور دستم برسونید. تو حوزه آموزش هم همینطور، با ایجاد مثلا یه سری زیرساخت های ساده ای مثل اینترنت شما بتونید به جای اینکه برین مدرسه های بزرگ و غیره بسازی، این آموزش رو به دست افرادی که تو مناطق دور دستن برسونید با ایجاد زیرساخت هایی که هزینه‌اش کمتره و کیفیتش یا بهتره یا همونجوریه حداقل. لذا آره دقیقا استیتمنت درستی داریم، یعنی هوش مصنوعی میتونه ابزار خوبی باشه برای اینکه عدالت اجتماعی هم به واقعیت خودش نزدیکتر بشه، کمک کنه در این راست.
خیلی جذاب بود، خیلی ممنونم ازتون، من خیلی امروز ازتون یاد گرفتم.
سلامت باشید.
امیدوارم که فرهنگ این که بتونیم از هر ابزاری توی مسیر سازندش و تاثیرگذارش به درستی استفاده کنیم، حداقل در حد بضاعت خودمون در حد این دو اپیزود بتونیم تاثیرگذار باشیم و ذره ای رو تغییر رو بتونیم شاهد باشیم و ایجاد کنیم. و امیدوارم که این مسیر رسانه‌ای که هوش مصنوعی مدام داره وسط تهدید معرفی میکنه به مردم، حداقل این رویکرد رو هم داشته باشه که میتونه ابزاری باشه برای تهدید یا ابزاری باشه برای توسعه و بتونه وصل بشه واقعا به توسعه.